بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث واجبات احرام، امام اولین مطلبی که فرمودن قصد بود. ما یک عبارتی رو از فاضل مقداد قبلا نقل کرده بودیم، دوباره اشاره کردیم که فرمود احرام چیه؟ بسیط، مرکب، مرکب دو جزئه، سه جزئه. گفت هر ستاش نظریه قائل داره. بسیط بودنش رو شیخ گفته، شهید گفته، من خودم قائلم، مرحوم فاضل مقداد گفت. مرکب بودنش رو ابن ادریس گفته، علامه هلی گفته. ابن ادریس میگه دو جزئیه، علامه هلی میگه سه جزئیه. اما همون هایی که قائلند، خوب دقت کنید به اینکه احرام احیانا از تعابیرشون اینطور استفاده میشه که احرام مثلا بسیطه، مثل شیخ عبارت شو دیروز اشاره کردم، این عبارت رو دیروز اگر یادتون باشه از رو وردش نگاه کردیم، اینجا اسلایدشه. در ضمن اون اشکال حضرت عالی رو دیروز با آقای سبحانی گفتم که جزوه میدین. حالا بعد نه، معلوم شد اون جواب آقای مکی درست نیست. حالا بعد عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ این عبارت رو قبلا خوندم که تعبیرشون اینه، میفرمان یجوز ان یاکل لحم السید و ینال النساء و یشم الطیب بعد الاحرام ما لم یلبه. با اینکه خود ایشون از فاضل مقداد میگه، از اوناست که میگه احرام بسیطه، میگه تلبیه جزء احرام نیست، ولی خودش این تعبیر رو توی مبسوط داره، میگه بعد الاحرام ما لم یلبه میتونه همه محرمات احرام رو انجام بده. فاذا لبا، یعنی این الف غلطه، این عین کپی پیست کردم، این باید با یا باشه، لبا حرم علیه جمیع ذلک، اون موقع تازه حرام میشه. با اینکه ایشون که نمیگه مرکبه، این عبارت رو ابن ادریس داره. ابن ادریس که میگه خب مشکلی نداره، چون ابن ادریس شبیه این عبارت رو داره. خب ابن ادریس میگن که قائل به این که احرام دو جزئیه، نیت و لبیک. خب تا وقتی لبیک نگفتی اصلا محرم نیست. اما شیخی که احرام، خود ابن ادریس که تعبیرش اینه، لا ینعقد الاحرام الا بالنیه و تلبیه للمتمتع و المفرد و اما القارن فین عقد احرامه به نیه و انزمام تلبیه اول اشعار اول تقلید، که حالا این چیزاییست که برای قارن مطرحه، که اشعارشو دیروز اشاره کردم، عبارت شیخ طوسی همینجاست تو مبسوط، میگه اشعار اینه که سنام بعیر رو از جانب راستش اینا میشکافتن و به این میگفتن اشعار، که این حالا یک سنتی بوده ظاهرا از قبل از اسلام در حج قارن وجود داشته، اسلام هم اینو تایید کرده که این یک سبکی، یک شیوهی برای بیان اینه که این آدم محرمه. حالا اون بیچاره شطوره رو سنامشو میشکافتن، این دیگه بماند برای کسانی که بباعث حقوق حیوانات دنبال میکنن. حالا اونا میتونن تلبیه بگن، میتونن این کارم بکنن. حالا واسه بگذاریم، روایاتی هم داریم که این مضمون تو اون روایات هست که تا وقتی تلبیه نگفتید محرمات احرام بر شما حرام نیست، که صاحب وسائل رضوان الله علیه یه بابی درست کرده با این عنوان، ان من اقتصل للاحرام و صلا له، یعنی للاحرام، و دعا کرد و نواهو نیتم کرد ولم یلبه، تلبیه نگفت، او یشعر اشعار نکرد، او یقلد تقلید، اینا البته عرض کردم یشعر و یقلد مال قارنه، لم یحرم علیه شیء من تروک الاحرام، این احرام هیچ کدوم از تروکش برش حرام نیست، و انه لا ینعقد، یعنی احرام، الا به احد ثلاثه، یعنی تلبیه، اشعار و تقلید، این ثلاثه نیست تا، که البته برای ماها که مثلا یا متمتعیم یا مفرد همون فقط تلبیه میمونه، اشعار و تقلید مال ما نیست، مال مقارن است، قارن است که ما قارن معمولا کسی قارن نمیگه. که میتونه شتر با خودش ببره. عرض کنم خدمت شما روایات متعددی است این مضمون رو داره که لا بأس ان یصلی الرجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید ان یقوله ولا یلبی ثم یخرج فیصیب من السید و غیره فلیس علیه فیه شیء. که حالا اینجا یک ذیلش یه نکته‌ای فقط این اجازه صاحب وسائل یه تعلیقه زده، من این تعلیقه رو دوست دارم دقت کنید. صاحب وسائل وقتی این روایت اول رو ذکر کرده، خوب دقت کنید به این ذیلش یه تعلیقه زده، گفته این دو تا حدیثی که بعدن ما میاریم از صفوان که میاد بعدش، میگه اونها در کتاب تهذیب شیخ مقدمه بر این حدیثی که من اینجا آوردم ذکر شده، اما این که من اینا رو برداشتم بعد گذاشتم به اعتبار قوت الاسانید، این که اینا رو بعد گذاشتم به خاطر سنده، سند این روایت چون محکم تره اینی که یه اول اول. این عبارت رو من از این جهته تأکید میکنم که بعد ایشون معیدم میاره، میگه معیدش هم این که در کتاب موسی بن القاسم و در کتاب استبصار همین ترتیبیه که من اینجا آوردم، که معلوم میشه اون نکته‌ای که ما هی دائم میگیم همیشه خود ایشون اینجا دوباره اشاره میکنه، یکی از مواردشه که آقا من این روایت ها رو بر اساس قوت سند دارم میچینم، اونی که اول باب میذارم از همه قوی تره، بعد دوم همینجوری تا اون ضعیف‌تر اینا رو اون ته ته باب میذارم. البته هی تأکید میکنم چینش بر اساس مبانی خود صاحب وسائله، برای همینه یه روایت یا اول باب گذاشته ما قبول نمی کنیم، یه روایت ته ته باب گذاشته ما اونو قبول میکنیم، میگیم این پاتعه آخری صحیحه از این اولیه صحیحه نیست، چون مبنای او با مبنای ما فرق داره. حالا البته اینجا صحیحه است این روایت اول. و این نکته که همیشه عرض کردم کتاب وسائل کتاب فقه، عنوان بابها فتاوای صاحب وسائل، ترتیب وسائل ترتیب شرایعه، یعنی صاحب وسائل بر اساس شرایع این رو نوشته و اومده مسئله به مسئله فتوا داده، اگر فتوا داشته، اگر نداشته که یه جمله مجمل میگه حکم و کذا، اما اونجایی که مثل اینجا فتوا داره فتوا میده، من اختصر علی الاخرام و صلا له و دعا و نواه و لم یلب او یشعر او یقلد لم یحرم علیه شیء من تروک له، فتوا میده. بعد ذیلش روایاتو میاره، روایات دیگه همین مضمون مکرره درش، بعضیاش رفتار مثلا ائمه رو بیان کرده، یکیش این روایت سومه، عبدالرحمن ابن حجاج و حفص ابن البختری نقل میکنن که امام صادق علیه السلام دو رکعت نماز خوند تو مسجد شجره و عقد الاحرام ثم خرج، اومد بیرون، فاتی به خبیث فیه زعفران، یه خبیث براش آوردن توش زعفران بود، فاکل منه، این همین چیزایی که شما خوشت میاد، این یه نوع حلواست، همون چیزایی که شما باب بحث شماست تخصص خاص، این خبیث یه نوع حلواست که ظاهرا از چیز درست میکردن، تمر و روغن، ما به اصطلاح خرما و روغن درست میکردن، ظاهرا هم اون زمان معروف ترینش در کرمان درست میشده، حالا باید برید ببینید هنوز تو کرمان هست یا نه، من نمیدونم الان توی فارسی بهش چی میگن. بعد میگه اینو آوردن توی زعفران بود حضرت خورد. تو این روایت اینجوری تعبیر کرده، ولی صدوق که همین روایت رو نقل کرده این قسمتش، صدوق اینجوری داره میگه فاکل منه قبل ان یلبی، فاکل قبل ان یلبی منه، با اینکه تعبیر قبلش داره عقد الاحرام، این عقده یعنی نیت لابد، چون لویل مالم هنون تلبیه نگفته بود حضرت، که این روایات حالا شبیهش باز هست که یه روایت دیگه داره که امام صادق علیه السلام بعد از این که به اصطلاح این اعمال انجام داد هنون تلبیه نگفته بود، گفت ببینم چی سید کردید بیار بخوریم، یعنی قبل از این که تلبیه بگم این سیدتون رو بیارید ما بخوریم. استحباب سید چی؟ اونم در بیار دیگه. آره شما بله دیگه بله. باشه خوردنش که جایز نیست برای محرم، اکل حیوان سید شده بر محرم جایز نیست، سیدم نکرده باشه جایز نیست. دقت کنی داره فرمایش شما درسته، سیدو حضرت که انجام نداده، حضرت که حالش نداشته مثل ما، ولی سیدو دیگران انجام دادن، ولی حضرت میگه بیارید بخوریم. ثم قالوا هاتوا ما عندكم من لحوم السيد، روایت داره که آوردن که دوتا حجله آوردن دو حضرت خوردن، دارن یه پرنده ای باشه. بله بله دیگه حالا خلاص تخصص کل شخص و اصلا الا بله ممکنه به جای پیاده روی اربعین پیاده بری کرمان.
اینجا این موکبای
کرمانی ها رو رفت، این هم یه رایشه. حالا بسه دیگه، تعلیقات هست کفالا اهل البیت. بله اما بحث تمام شد، این قسمت فرمایش امام دیگه، بقیه نکته هاش هم قبلا گفته بودیم. حل اولین مسئله ای که امام فرمودن دیگه، آقایون از خبیث میان بیرون فلان همین. بس اولین مسئله ای که امام رضوان الله علیه میفرمان اینه، میفرمان این که گفتیم نیت قربت و خلوص در شرطه، یعنی نیت لله باید باشه و فقط هم لله باشه، نه لله و للخبیث، نه لله و للحجله، فقط خبیث، فقط لله ببخشید. بله دیگه یه دفعه ذهن بعضی ها تأثیر میذاره. عرض کنم خدمت شما، امام میفرمان یعتبر فی النیه القرب و الخلوص، که حالا مثلا اگر یه کسی برای نمایش، برای اینکه بگه آقا ما حج انجام میدیم اینا اومده باشه، اون وقت دیگه خلوصش مشکل پیدا میکنه که دیگه با مصیبت ها که یه آدمی این همه بره زحمت بکشه. آخه من حالا یه چیزی بگم، حالا که این اومد، بعضی ها میگفتن خدا رحمت کنه رضوان الله تعالی علیه، میگفتن آقای بهجت اینجوری نماز میخونه، میگفتن آ گفتن این نمایشه، آدم که نمیتونه دائم گریه کنه سر نماز، که من میشه آدم دائم سر نماز گریه کنه، این نمایش. بعد من پیش خودم فکر میکردم واقعا میشه، میگم اینو واقعا، حالا ما که آقای بهجت رو از نزدیک میشناختیم، میدونستیم اینا نیست، ما شاگردش بودیم، درس فقه خدمتشون من خوندم، ولی میشه یه نفر 50 سال 60 سال نمایش بده، این همه زحمت خودشو بندازه که چی مثلا؟ چی مثلا؟ چرا تا آدمی که گلیم خودشون از آب نمیتونن بکشن بیرون بگن به به بچه آدم خوبیه؟ اینقدر میشه یک انسان عقلش کم باشه که بیه عمر نمایش بده؟ حالا تا آقای بچه دست کرده مثلا مقامشون به قول یکی از مراجع فعلی، تعبیرشون با اینکه حالا این آقا که این تعبیر رو داشت خودش خیلی اهل این بحثا نیست، ولی تعبیر ایشون در مورد آقای بهجت این بود، میفهمود آقای بهجت یک قدیس بود، واقعا آقای بهجت یک قدیس بود رضوان الله تعالی علیه. ما از نزدیک زندگی ایشون، رفت و آمد ایشون، خلاصه ما خدمتشون شاگردی کردیم و خب این، ولی بعضی باز اینقدر سوء زن. بعد بعضی ها میگفت آقا گریه میخواد بگه چه نمیتونه تو خونه شون نماز بخونه، که واقعا هم خب بعضی ها این چه سوال بود براش، که واقعا آقای بهجت میدونید که آقای بهجت عمده تربیتی که میکرد با همین نمازش بود، چون آقای بهجت زیاد اهل حرف زدن نبود، و اگرم حرفم میزد خیلی وقتا افراد متوجه نمیشنن چی میگه، چون یه جملات خاصی، تک جمله هایی میفرمودیشون گاه و بیگاه، البته قبل از درس و بعد از درس ایشون همیشه یه نکته ای میگفت، البته کاملا بدون مقدمه، یعنی اصلا متوجه نمیشدی که چی شد. یه دفعه شروع میشد یه نکته ای میگفت و درس میگفت، اگرم تازه کار بودی اصلا نمیفهمیدی که ای درس تموم شده وارد اون نکته انتهایی شده ایشون. حالا مقصودم بگذاریم به هر حال، ولی بعضی هم هستن بالاخره بازیگرن دیگه. امام میفرماد بالاخره این بازیگران نیتشون به درد نمیخوره. یعتبر فی النیه القرب و الخلوص کما فی سایر العبادا، این حرف جدید نیست، تو همه عبادا، نمازم همینطوره، روزم همینطوره، خمس و زکات هم بنابراین که قائلا اجماعی است که عبادیه، همینطور همه اینا عبادیه. برای همینه بعض وقت با بعضی ها مثلا میان برای حساب و اینا، میگم بهشون آقا جون ببین ما که اینجا نمیخوایم مثلا ما طلبکار به اون معنا از شما نیستیم، ولی مثلا میخوام بگیم پشم مجبور باشه بود. ببین اگه بالاخره لله نمیخوای بدی، بهتره بری فکرتو بکنی بعد لله بدی، چون که بدتر هم پولتو دادی هم ذمت بری نشده بنابر مشهور. یعنی یه اخلاص باید داشته باشه طرف، نیت باید بکنه. امام میفرمان فمع فقدهما، اگر نیت قربت نباشه، خلوص نباشه، او فقد احدهما یبطل احرامو، احرامش باطل میشه، یعنی خلوصش نیست. خدا و خرما هر دو رو میخواد، خدا و خبیث هر دو رو میخواد. بعد امام میفرمان این مطلبی که امام فرمودن از اینجا و یجب، تو عربه مسئله جداست. امام میفرمان و یجب ان تکون این نیت کذایی که گفتیم مقارنتا لشروع فیه، از همون اولش باید این حالت رو داشته باشه. اگه اولش نیتش خالص نباشه بعدن خالص بشه، بگه حالا ما که تا اینجا اومدیم چرا واسه اینا، بذار واسه خدا این کار رو انجام بده، این به درد نمیخوره. فلا یکفی حصول حافل اسنا فلو ترکها وجب تجدیدها، اگر ترکش کرده باید بره دوباره از اول نیت کنه. این جمله که امام فرمود که سیدم داره، خب قسمت اول که عیناً تو عبارت عربه هست، هیچ کس هم تعلیقه نمیزنه نزده، یعتبر فیها القرب و الخلوص کما فی سایر العبادات فمع فقدهما او احدهما یبطل احرامه، این هیچ کس بحثی نداره. اما قسمت دوم رو سید یه نکته ای بیان میکنه که اون نکته ای که امام فرمودن برای اینه. قسمت دوم که در عربه مسئله جداست، سید میفرماد یجب ان تکون مقارنتا للشروع فیه فلا یکفی حصولها فی الاسنا فلو ترکها وجب تجدیده، تا اینجاش مثل اون عبارت تحریر هم همینه، اما این تیکر امام نداره. مرحوم سید میفرماد ولا وجه لما قیل، همون نمیگه این قائل کیه، من هنوز قائلشو پیدا نکردم. یه قائلی پیدا شده، حالا کی بوده، پادرس سید، یکی از خواب پریده گفته، یا واقعا یه قائلی وجود داره در علما، من نمیدونم. یکی میگه آقا احرام لازم نیست آدم از اولش نیت بکنه، یه نیت و مایی لازم داره. چطور؟ اینجوری میگه، میگه ان من ان الاحرام ترو کن، گفته آقا احرام یه مش ترکه، فعل که نداره که، وحیه ترکم که لا تفتقر الا نیه، عمل نیاز به نیت داره، انجام ندادن که نیت نمیخواد که. والقدر المسلم من الاجماع علی اعتبارها، یعنی نیت، انما هو فی الجمله. خب میدونید شما اجماع دلیل لبیه، میگه نیت، خب نیت فی الجمله رو ثابت میکنه. ولو قبل تحلل آنن مایی، قبل از پایان عمل این بابا نیت کرد کافیه. این کی بوده نمیدونم، یعنی قبل از اینکه از احرام خارج بشه. بالاخره
تروکه نیت نمیخواد یا نیتش اولش نیست؟
تروکه، چون تروکه، تروک نیت نمیخواد. بعد میگیم اجماع داریم که بابا نیت میخواد، میگه خب اجماع دلیل لبیه، ما این همه پای درس چرت زدیم اینو یاد گرفتیم، اجماع دلیل لبیه. دلیل لبی هم که فل جمله رو ثابت میکنه، بل جمله رو که اطلاق که نداره که. خب یه نیت و مایی لازمه، کجا؟ میگه اون دقیقه 90 که میخواد مثلا آخرین عمل رو انجام بده یه نیت جمع بکنه بگه حالا باشه بابا اینم برای خدا، اب نداری. ولو قبل تحلل، مرحوم سید میفهمان لا وجه لما قیل، اصلا هیچ وجه این حرف نداره. چرا؟ از یک، اولا نمنع اولا کونه تروکن، کی گفته احرام فقط تروک؟ این یک. چرا؟ ایشون میگه فَإِنَّ تَلْبِيَ وَلُبْسِ صَوْبَيْن مِنَ الْأَفْعَالِ، احرام دو تا فعل دیگه هم داره، یکی تلبیه است، یکی لبس صوبین. آی خویی تعلیقه زده، تعلیقش درسته بعدن بحث میکنیم. گفته خود سید بعدن میگه لبس صوبین از افعال احرام نیست، هرچند واجبه میگه ولی از افعال احرام نیست. اما خب تلبیه که هست، حالا دیگه این یکی که فعل دیگه، تلبیه که دیگه ترک نیست. این اولا. ثانیا اعتبارها فیه علا حد اعتبارها فی سائر العبادات، این مثل بقیه عبادات میمونه اعتبار نیت در اینجا. تو بقیه عبادات از اول عمل باید شما باشه، نمیشه که نماز شما تا اون آخرش بخونی اونجا که میخوای بگی و السلام علیکم و رحمت الله اونجا نیت کنی، روزه رو نیت نکنی اون لحظه ای که میخواد دیگه افطار بشه اونجا نیت کنی، باید از اولش نیت داشته باشی. فی کون لازم تحقق ها حین شروع فیها، البته حالا اینجا من بحثشو نمیرسم امروز بکنم، ولی خب مثلا یکی از نقضای واضحش خود روزه است. روزه مگه چیه؟ یه مش تروکه دیگه. روزه اصلا غیر از تروک چیزیه؟ تلبیه هم به قول آقا نداره. با این همه کسی گفته روزه رو نمیخواد از اولش نیت کنی؟ این آقا چرتشو باید ادامه میداد، بی خود شد که بیدار شد این حرفو زد و سید اینو گفت. حالا نمیدونم عرض کردم کی بوده گفته. به هر حال این فرمایش باعث شده که این حرف باعث شده که اون فرمایشی که امام داشت یا دیگران دارن مطرح بشه. دنباله این بحث هم میمونه برای بعد از تعطیلات، یعنی شنبه ششم ربیع، چهارم آذر. اون چهارم که ساعت قبل گفتیم چهارم آذر میشه، شش ربیع میشه. انشالله شنبه اگر زنده باشیم خدا توفیق بده ما خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته بحث فردا قصاص هست.